بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض کردیم حضرت موسی علیه السلام دو مأموریت داشت من الله. مأموریت اول این بود که فرعون و کسانی که تابع او هستند و اصالتاً اهل این منطقه هستند رو به توحید و دین الهی دعوت کنه. اذهب الى فرعون انه طغى و قل هل لك ان يهديك ربك، یا در آیه دیگه قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. این مأموریت اول حضرت بود. مأموریت دوم آزادسازی بنی اسرائیل و کوچ دادن آنها یا بازگرداندن آنها به منطقه اصلی، منطقه یه توسط حضرت ابراهیم کانون گسترش دین قرار گرفته بود. در تاریخ حضرت ابراهیم علیه السلام گفتیم که حضرت چرا نقطه قدس رو برای سکونت انتخاب کردن، چون مناطق دیگری رو هم میتونست انتخاب کنه، ولی در اون هجرت بزرگ رفتن به سمت قدس. دلیلش این بود که اونجا محور انتقال فرهنگ به تقریبا تمامی نواحی مسکون اون دوران بود. شما جاده تجارت، یه جاده داشتی به نام جاده ابریشم. جاده ابریشم از چین می آمده می رفته سمت ترکیه فعلی، دور می زده دریای خزر. خب وقت از اونجا باید می رفته اروپا، اما به منطقه عربستان، یمن و بعد از اونجا به آفریقا. از کجا می رفته؟ اونجا دیگه به سمت آفریقا راه نداشته. در حالی که بیت المقدس از حالا جنوبش یا شمالش بگیریم میره به سمت ترکیه و میره برای منطقه اروپا، بیاد به سمت پایین میره مصر و بعد از مصر هم سودان و میره کشورهای آفریقایی، بیاد به سمت غرب میاد اردن، از اردن میاد عربستان، بعد از عربستان امتداد بدید بیاد به لبه خلیج فارس و از لبه خلیج فارس برید ایران و برید اون، و از مسیر آب بندر سور و سیدا. این بندر سور و سیدا اینا همه در مناطق لبنان و این مناطق میره برای قبرس و از اونجا مدیترانه رو ادامه بدید میدید برای اسپانیا و از اون جبل الطارق تنگه عبور کنید میره برای عرض کنم خدمت شما که بالا دست هند و بره بالا. و در اون زمان نقل و انتقال فرهنگ ها بیشتر توسط کاروانه تجاری انجام می شود. در کانون های تجارت تا تجار یه روز و دو روز که نمیموندن. این کاروان تجاری قریش دوتا بوده، رحلت الشتاء و صیف. یه دونش به سمت کجا بوده؟ بیت المقدس. دوتا بیشتر نمی رفتن، یکی سفر تابستانی، یکی سفر زمستانی. مخ حالا اونی که رحلت الشتاء داشته، اون که دیگه حتما زمستان نمی رفته که، میگه یعنی چون مسیر طولانیه، وقتی می رفتن اونجا حداقل خیلی کم کم برای تجارت می موندن 20 روز، یه ماه، بعضا دو ماه اونجا می موندن. در مسیر چطور؟ در مسیر کاروانه تجاری بازارچه های محلی بوده، وای می سادن خرید و فروش می کردن. تو بازارچه های محلی هم حداقل دو روز سه روز وای می سادن. نتیجتاً کاروان تجاری حامل هر فرهنگی که باشه، حامل هر خبری که باشه، این خبر انتقال پیدا میکنه. مخصوصا اگر شما به دنبال انتقال فرهنگ باشی، یعنی مقصدش که یه فرهنگی در یه شهری هست ولی اهالی اون شهر انگیزه ای برای انتقال او به دیگران ندارن، کسی که در اینجا میاد خود به خودی یاد میگیره، نگاه میکنه مردم اینجوری هن، اصطلاحا تعینی همینجور. ولی این وقتش که مردم یه منطقی به دنبال انتقال فرهنگ هستن، یعنی چی؟ یعنی مبلغ گذاشتن، تبشیری گذاشتن آیون مسیحی ها که تا یه کاروان میاد، یعنی رو اعزام میکنن، با اینا ارتباط بگیره، حرفای فرهنگی خودشون رو برای اینا بگه، دعوتشون کنه به این. حضرت ابراهیم علیه السلام درست در مسیر کاروان ها به شمال، به جنوب، به شرق، به غرب قرار داره و به صدد انتقال فرهنگه اگه باید جرات بشه. و بعد همونطوری که پیامبر اکرم در زمان خودشون دعوتشون با مقبولیت مواجه می شود، حضرت ابراهیم هم این گونه بود، با مقبولیت مواجه می شود. و حضرت ابراهیم منطقه رو آبادش کرد، یعنی آباد شد به دلیل اون حسن فرهنگ. لذا اونجا چی نام گرفت؟ اورشلیم. اورسلیم، اور سلامت. به عربی بخوای ترجمه کنی میشه مدینه السلام، شهر آرامش و صلح و زندگی خوب. در طول مدت پس حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم بله دیگه میگفتن اونجا را، اونا میگفتن اورشلیم دیگه، چون در برابر اور، اور کدام شهر بود؟ اور شهری بود که نمرود ابراهیم علیه السلام رو در اونجا انداخت تو آتش، اور نار، اور آتش. ایشون وقتی اینجا اومد سلامت بود دیگه، اسمش گذاشتن اور سلام، شهر بی خطر. خب ایشون آباد کرد اونجا رو. این ملائکی که آمدن برن قوم حضرت لوط رو عذاب کنن، مهمان ایشون شدن دیگه. فما لبس انجا بعجل حنیف، معطل نشد، یه گوساله سرخ کرده برای اینا آورد. امروز دفاتر مراجع تقلید ما می همچه امکانی ندارن. چقدر ایشون امکانات داشته، گوساله بین از گاوه، گوساله خیلی ارزشمنده. اجلن حنیز، ما میشه سرخ شده، کباب شده، خدم و حشم زیاد داشته. وقت اینا خدم و حشمش شخصی که نبودن، برای این مهمان ها چرا آورده؟ معلوم میشه که دار و ضیافه داشته و در دار و ضیافه تجار و اینا رو دعوت میکرده، میومدن فرهنگ میگرفتن. بله دیگه، بله دیگه، راجب ایشونه دیگه، خلیل الله. بله اون که قول جنبه رابطه خودش با خداست. اون نه نه، قدس، قدس بیت المقدس فعلی، این بیت المقدس فعلی، اینجایی که مسجد الاقصا هست، اینجا محل زندگی و سکونت حضرت ابراهیم. بعضی ها میگن نه الخلیل، ولی نه اون الخلیل، علتی که میگن الخلیل به خاطر اینکه قبر ایشون اونجا، ولی اون کوه سیون این توسط خدای متعال حرم قرار داده شد و قبله قرار داده شد و ایشون مأمور شد که اونجا مسجد بسازه و اونجا را قبله قرار بده. و خب حضرت ابراهیم زاد و ولد کرد دیگه، اینا رو قبلا گفتیم. اسحاق در اونجا موند، اسماعیل در مکه اورد اینجا گذاشت و رفت، زاد و ولد کردن. با اون خطایی که فرزندان یعقوب کردن و یوسف آمد مصر، بنی اسرائیل منتقل شدن به مصر، بنابراین کنعان خالی شد. حالا تاریخ در رابطه این که حضرت یعقوب و فرزندان آمدن اینجا نسبت به این که کنعان وضعیت چی بود ساکته، که آیا اون قدرتی که حضرت ابراهیم در اونجا داشت، او بعد از حضرت اسحاق چقدر حفظ شد، چقدر مردم با حضرت یعقوب، چون هنوز فرزندان ابراهیم زیاد نشده بودن، که حضرت ابراهیم وقتی میرن اونجا هیچی فرزند نداره، تو 90 سالگی ایشون فرزند نداره، بنابراین فامیل اونجا نداره، هرچی از این مردم عادی ایشون رو دارن همراهی میکنن. کثرت زاد و ولد از حضرت یعقوب ظاهرا شروع میشه. خود حضرت اسحاق چند تا بچه داشته؟ من برای اسحاق یعقوب. بنابراین جماعت قدس، جماعت فلسطین اون موقع اولاد حضرت ابراهیم نیستن هنوز، بلکه مردم عادی هن. خب روند قضیه، حتما دشمن، یعنی اون کسانی که از توحید ابراهیمی در هراس بودن. ما یه چیزی هم که باز نسبت به اون زمان نقص اطلاع داریم اینه که گستره حاکمیت نمرودی اون روز در برابر نمرود اون روز کی بوده؟ یه چیزایی تو تاریخ ایران، ایران باستان گفتن، ولی اینا قابل اعتماد نیست. ببینید شما در زمان پیامبر اکرم دو قدرت ایران و روم دارید، قیصر، کسرا. خود حکومت های دیگه هم بودن، هند برای خودش یه حکومته، اما اون دو قدرتی که مثلا ابر حساب می شدن اون روز، این دوتا بودن. در زمان حضرت ابراهیم علیه السلام او تقسیم بندی جغرافیایی سیاسی چجوری بوده؟ آیا اون موقع هم دو ابرقدرت در برابر هم بودن؟ یا حاکمیت ها خردپا بودن؟ بر تقدیر حضرت ابراهیم در اینجا تهدید کننده فرهنگای سلطه است، تهدید کننده فرهنگای شرکه، و به طور طبیعی علیه این منطقه، اونایی که منافعشون در خطر میفته اقدامات میکنن. وقتی اقدامات میکنن، حضرت ابراهیم غیر از این مردم عادی که نسل فراوانی نداره که این نسل محافظت درونی داشته باشن، بنابراین افراد تحت تأثیر این که بعدن حضرت موسی وقتی میخواد بنی اسرائیل بیاره مواجه میشن با آدم های منحرف، نشون میده که زمان حضرت یعقوب دیگه بیت المقدس و قدس و کوه صهیون تقریبا از قدرت حضرت یعقوب بیرون رفته بوده و این منطقه دیگه حضرت اون امکانات مالی رو به اون صورت نداشته. یعنی بیت المقدس از کانونیت فرهنگ الهی تبدیل شده به کانونیت شرک. و بنایی که حضرت ابراهیم گذاشته این به هم خورده، درست مثل چی؟ مثل کعبه. کعبه بازسازیش توسط توحید بود، موحد بودن حضرت اسماعیل، اما بعدن کعبه چی شد؟ بت کده. قدس هم اینجوری بوده، محور توحید بوده، محور دین الهی بوده، اما بعد از حضرت ابراهیم آرام آرام اینا قدرت شو دست میده. وقتی حضرت یوسف میره مصر به اون شکل، اینا وقتی میرن کلن کنعان خالی میشه دیگه، و این که حضرت یعقوب کلن اینجا رو خالی میذاره، معلوم میشه که زمینه کار برای ایشون اونجا وجود نداشت. خب الان حضرت موسی مأمور میشه، میگه برو اونجا رو کانون قرار بده. چرا حضرت مأمور نمیشه بیاد کعبه؟ چرا مأمور نمیشه بیاد اینجا؟ چون در اون موقع اینجا هنوز محور رفت آمد مردم نیست، یه منطقه متروکت. حضرت بیاد اینجا، ولی اینجا هنوز بت کده نشده، چون کماکان بر دین الهی هستن، این منطقه خراب شده. خب فرعون در برابر هر دو خواسته ی حضرت موسی مقاومت میکنه. اونی که بیشتر مقام، حضرت مأمور به ابلاغ بود، ما علی الرسول الا البلاغ، حضرت موسی مأمور به ماندن و مبارزه مدام با فرعون نبود. اون مأموریت اصلی دومی این بود که چی؟ بنی اسرائیل رو انتقال بده. چی شد حضرت 30 سال تو مصر موند؟ بله دیگه، که بره فرعون در برابر این خواسته ی حضرت موسی مقاومت میکن. بله، چرا مقاومت میکن؟ به دو دلیل میتونه مقاومت کرده باشه. یک، بنیه اقتصادی اینا لطمه میخور، کارهای سنگین به عهده اینا بود، حمل و نقل، بهداشت خیابونا دست اینا بود، غذاپزی دست اینا بود، کلفتی نوکری تو خونه ها دست اینا بود. یه کارهایی هست پست به نظر میرسه، اما وقتی یهو تعطیل بشه میفهمی یعنی چی. کارهایی هست به ظاهر پست به نظر میرسه، مثل خانمای ما که بنده خدا تو خونه کار میکنن، همه مردا احساس میکنن که اینا چی هست، چه صبح بعد یه روز جا عوض میکنیم، اینو فوستمون کنده شد، یه هفته خانومه میره آقای تو خونه میمونه، بعد از یه هفته میبینه ظروف اینجوری ردی، فرچی ظرف بوده هی خورده گذاشته، تمام زمین پر آشغاله. حالا اینو شاید آقایون طلبه ها کمتر متوجه بشن، چون تو ایام طلبگی عادته به کار کردن، اما اونای دیگه کار خانوم تو خونه خیلی راحت، مثلا میگه آقا یه غذا بخوری دیگه، چون یه جارو، ولی وقتی یه روز جا عوض میکنه میبینی او، حالا حساب کنی یه کشور تمام این کارها به عهده یه عده خاصه، اگر اینو یهو رها کنن برن همه چی به هم میریزه و فرعون اینو میفهمه.
خیلی مردی نداشتن
فراوان. بله اول که نمی کشتن که، نه اول که نمی کشتن، از اول که شروع نکردن که. حضرت یوسف وقتی که از دنیا رفت، حکومت دست اینا رسید، وقتی آمدن جلو آرام آرام متوجه شدن که باید اینا رو چیکار کنن؟ جمع جورشون کنن. ولی خب چیکار کنیم؟ زنا بیشتر باشن، مردا کمتر باشن، عدد مردان کل خوب. اونا هم گذاشتن پشتش، های بچه سفارش دادن، سفارش دادن تو پنهان نگه داشتن. بزرگ که شد مردا رو که نمی کشتن، کیا می کشتن؟ شیرخوره ها رو می کشتن، این که تازه به دنیا آمده. بچه 14-15 ساله که نمی کشته، یو قتلو ابنا هم یا زبده هم دیگه می کشت، زب می کرد ابنا رو، آدم گنده رو این کار نمی کرد، مگه درگیر می شدن. بعد اون وقت حالا داره دیگه، این وقتی مردها رو می کشت مواجهش می شدن، عدد مثلا چون بین مثلا حضرت یوسف تا ظهور حضرت موسی حداقل 400 سال طول کشیده دیگه. خب اینا آرامانو که برده شدن مثلا حالا یه 20 سال رفته، خب یه 20 سال بعد این شروع میکنه چی؟ پسر بچه ها رو کشتن. 10 سال بعد یا نگاه میکنن میگن موسی نوکری نمونده، همه شدن یه سر پیرپاتا، به دردمون نمیخوره، این پیرا نمیتونن حمل نکنن، داریم به خودمون میرسه. چیکار کنیم؟ ولش کن نکش، ز بچه ها بیان بالا. بعد گفتن یه سال در میون، یه سال بکش یه سال نکش. هارون میگن در سالی به دنیا آمد که نمی کشتن، موسی در سالی به دنیا آمد که می کشتن. خدا میخواد قدرت نمایی کنه دیگه، بلده. خب اینا تو تار و پود زندگی مصر، ببینید این که پدر موسی درون کاخه، میزان حضور اینا در مجموعه مصر از اینجا فهمیده میشه. یعنی چی؟ یعنی خود کاخ هم کارهای به اصطلاح پستش با کی انجام میشده؟ با بنی اسرائیل. آشپزی، جارو کردن، این مرمک گذاشتن، آب دست اینا بدن بخورن، اینا به عهده اینا بوده دیگه. پس فرعون وقتی میخواد اجازه بده اینها برن، با این موزل مواجه میشه. و از اون طرف حضرت موسی به دنبال رهاسازی اینا هست، اما دو مانع در برابر حضرت هست که به سرعت جا کن کنه. یک، خود اینا هم چیزی بلد نیستن، اما اینا رو بردارم الان ببرم کجا؟ جنگ بلد نیستن، اینا فقط به وقت حمل و نقل و نمیدونم قضاپزی و همین کارا. چرا؟ چون قبلا در جلسات قبل گفتیم دستور العمل فرعون این بود که بنی اسرائیل کار فنی یاد نگیرن، سواد هم نداشته باشن، یعنی اینا ریاضیات نباید یاد بگیرن، پزشکی نباید یاد بگیرن. والا نگید اینا همه قبلا تاریخ بوده، فکر نکنید که اون موقع ریاضیات نبوده، بله فکر نکنید اون موقع ارزم فیزیک نبوده. این اهرام مصر رو هنوز علم جدید مونده که این سنگاری چجوری رو هم گذاشتن. بعد نوعش که این همه سال، بعد وقت این جنازه هایی که در اونجا گاهی کشف میکنن، میبینن این جنازه فرد نگندیده، این چیه قضیه؟ بعد تقدیر ما شنیدم اخیراً که گفتن یه تحقیق کردن، دیدن اطراف اهرام همه آویشن کشت شده. آویشن میدونی که آویشن ویروس ها ازش فراری هنم، با واکسن ویروس ها در میرن، این در زمان کرونا، ولی یه چیزی که در خونه باز دارنده بود آبیشم بود، آبیشم میوردی نمیگرفتن. عجیبه، یعنی ضد ویروس ها. بعد خب میفهمیدن اینا رو، ولی نباید فیزیک یاد بگیره، نباید شیمی یاد، یعنی اسما بعدن اومد، ولی شیمی بوده، فیزیک بوده، ریاضیات بوده، هندسه بوده، بله اینا بوده. اینا نباید یاد بگیرن. صنعت، نجاری، آهنگری، طلاسازی، ریختگری، مرا واقعا یه جنگ نداشتن، شمشیر و آهن و چیز رو می‌گردن، واقعا شمشیر رو چی تاز می‌کرد. بعد وقت شمشیر در واقع سپر درست می‌شد، بله وقتی شمشیر رو میزد به سپر، لبه شمشیر نباید برگرده، یعنی اون آب دادن اون شمشیر به این که بزنه سپر رو عوضت دارین کنید. داریم که امیرالمومنین وقتی که امر ابن عبد ود اون عبد ود حالی آورد، این وقتی ضربه رو زد حضرت سپر رو گرفتن به سرشون، سپر دونیم شد، تیغ یه خورده به سر حضرت رسید. اون چه فولادیه که میزنه سپر رو نصف میکنه؟ آبکاری باید میشده، این همه علمه. یه فرضیه است، یه فرضیه است. شما عرضم رو شما کنم که در حقیقت این نباید خاصه به اون نقطه باشه، نقطه دیگر رو پیدا کنید بذارید ببینید فاسد میشه یا نه. نه مثل جزرومت دیگه، جزرومت علتش چیه؟ بشر علت جزرومت رو فهمیده؟ چیز عجیب غریبیه. آب مد پیدا میکنه، حجم آب زیاد میشه، یعنی این به اصطلاح اجزای مائیه اینا بازتر میشن، چون این فرضیه از واقعه. خب ببینید چیکار میکنه آب رو، چیکار میکنه؟ میخوام بگم آیا مولکول ها واقعا بازتر میشه؟ اینا آزمایش کنم ببینن، آقا چون امروز تجزیه هست دیگه، ببینن نگاه کنم ببینن مولکول ها باز شده، آب انقدر شده، مولکول ها بسته میشه، جمع میشه یا نه. جزر و مد، یه وقتی که یه طرف جزر میشه یه طرف مده، آب این ورور میشه. اینا مثلا خلیج فارس جزر و مد هر دو طرف یکیه، هر دو طرف آب میره بالا، از اون زیر میاد بالا. چجوری میاد بالا؟ اینا فرضیه است، اینا علمی بهش نرسیدن. اسرار که عرض میکنم یعنی روابط علمیه، منتها میشدن از پیغمبر بپرسم اون جواب بده، ولی علم اینا رو، علم که حالا میگیم یعنی همین کشف مادی دیگه، اینا اون موقع بوده. بنی اسرائیل نباید اینا رو یاد بگیرن؟ و یاد نمیگرفتن، یعنی نمیذاشتن یاد بگیرن. خب حضرت موسی اینا الان برداره بره کجا؟ صافه بره کنعان، نه شمشیر زادی بلدن، نه شمشیر زدن بلدن، نه شنو بلدن، نه کشتی زادی بلدن، هیچی بلد نیستن. نمیذاشتن، چون به اصطلاح
این همه یعنی انتظام داشته.
بله ببین چجوری این بچه ها اینا رو میکشتن، از کجا میزنن این زن باردار شد؟ سیستم گذاشته بوده زنها باید ثبت نام میکردن تحت نظر یه قابله بیام. بر تقدیر حضرت برای اینکه یه انسجام ما یه چیزی به اینا در این مدت فرا بده فعلا زمان میخواد. از اون طرف هم ایمانه اول، مانع دوم، حضرت مفسد نیست، مصلحه، میدونه الان یک باره بنی اسرائیل رو ببره بیرون اصلا فرو میریزه اینجا. و بعد میگن عجب مفسدی بود، عجب خائنی بود، چه خیانتی به کشور ما کرد. چه کرد؟ نه، نباید خرابی مصر منتسب به کی بشه؟ به یک مأمور الهی بشه. بنابراین حضرت میفهمود که تو همون چیز، تو همون صحنه اعجاز که اولین مقابله بود، فهمود ارسل معی بنی اسرائیل، گفت حالا بگیرش با هم مذاکره میکنی. باش حضرت گره، معلوم فرصت گرفت از حضرت که آقا تو مهلت بده ما باش. چقدر؟ اینقدر مهلت. اینا دیگه تو تاریخ نی. سر مدت که میشد اون شروع میکرد به زدن و کتک زدن و نها، حضرت دوباره یه عذاب میومد. عذاب رو تا اهلاک نمیذاشت حضرت برسه، میومد تقاضا میکرد که حضرت هم قبول میکرد. این مدت فرصتگیری و خلاف عهد عمل کردن، این مجموعا 30 سال طول کشید تا بالاخره رسید به این نقطه که فرعون دید. به نظر من اینطوره که دید این بنی اسرائیل تحت آموزش‌های بدوی حضرت موسی تو این 30 سال میتونن برای مصر خطر باشن، خطر بزرگی باشن، باید بریم سراغ حمله مسلحانه. چون حضرت سازماندهی کرده بود، خانه های اینا با همدیگه ارتباط داشت، وجعل و بیوت کم قبله، با همدیگه ارتباطات داشتن، میفهمیدن، یه دستبندی شده بود دیگه، از اون جدا جدایی در آمده بودن مأمورها. تمام اینها دلیل بر اینا اون خروج یک شبه. نمیشه یه مجموعه بدون هماهنگ چند 10,000 نفر یه شب همه برن بیرون، هیچ کی راه رو گم نکنه، سر ساعت همه بیان بیرون، همه هم دیگه رو پیدا کنن. این از قبل تو این مدت ایشون او فهمیده که اینا علت دوام دارن چیز میشن، یه روزی از تقیه در میان. به عبارت اخرى در این مدت حضرت اینا رو مأمور به تقیه رفتاری کرده، با فرعونیا همکاری بکنید، ولی داره سازماندهی میکنه. اونو این سازماندهی رو متوجه شدن که یه شب یه هو جلسه میذاره، میگه اینا دارن تبدیل به خطر میشن، چیکار کنیم؟ حمله کنیم. اونا خیلی فرعون عاقل تر از آمریکا و صدام و اینا بودن. این احمق ها همون روز اول به اون حمله کردن. اگه اون روز اول حمله نمی کردن مینداختن عقب، شاید میامدیم عقب تر، یه خورده سخت میشد. همون روز اول که حمله کردن، همون روز اول فهمیدی همه چی باید یاد بگیری. اون گفتش که جمعشون کنی، آماده باش برای حمله. خدای متعال این نتیجه صبر 30 ساله حضرت موسی و کار امشب نجات داد. فسر به عبادی لیلا انکم متبعون، یه شب حق داری پنهانی ببری بیرون، صبح بشه به تعقیبتون میان میریزن. یک شب حضرت برد، کجا میخواد ببره؟ حضرت همه رو بلده، از کدوم راه میره؟ همون راهی که قبلا رفته. به سمت کجا؟ به سمت مدین. از کجا باید عبور کنه؟ از دریای سرخ. همه راه رو بلده، منتها چرا از این مسیر خدا فرمود برو؟ خب خدا فرموده دیگه. بله، فرمود که وزر ابراهیم فی البحر طریقا یبسا، ببرشون سمت دریا. این که میگن حضرت اینا رو از نیل عبور داد، این صحیح نیست. نیل کل عرضش 1 کیلومتره. اگر این جمعیتی که برای حضرت موسی میگن که چیزی مثلا بوده 300,000 تا 400,000 تا بودن، بله، راهپیمایی ها رو دیدی؟ راهپیمایی ها شما 12 تا خیابون بزن به عرض 1 کیلومتر، میشه 1 کیلومتر؟ 12 کیلومتر. تو این 12 کیلومتر جماعت رو بخواه عبور بده، مثلا 1 کیلومتر چقدر طول میکشه؟ بعد میگه 1 کیلومتر، حالا چون اگرم بدوان انسان به طور معمولی آهسته راه بره، در هر ساعت 5 کیلومتر راه میره، اگر بدویی میشه 4 کیلومتر. این 1 کیلومتر رو باید در عرض یه ربع برن دیگه، درست شو؟ ولی خب حالا فرعونیا چند تا اومدن؟ فرعونیا هم 30,000 تا 40,000 تا نیرو برشته آورده با عرابه و اینا. ولی خب آقا اگر نیل باشه، بله، پیوست جمعیت، بعد معطلی، اصلا معطلی نداره. بحره. ما اندازه گرفتیم از اون نقطه‌ای که حدس میشه که ایشان عبور کرده باشن، اون نقطه حدود 15 کیلومتر. بله اون حدود 15 کیلومتر. 15 کیلومتر جماعت وقتی بره خود بره داخل بشه، 12 مسیر هم باشه، خب اون وقت هم طول میکشه، یکی دو ساعت طول میکشه و هم برای فرعونی ها فرصت میشه که بیان داخل، همشون بیان داخل. 12 تا بوده دیگه. بله نه 12 آبراه باز شد. بله همون را میدید موسا کجا داره میره، ظاهرن اینجوریه دیگه. چون وقتی رفتن داخل گفتن موسا ما هم دیگر رو نمیریم، میترسیم، گفتن آب مشبک شد، از توی شبکه هم دیگر رو میدیدن. بله ببینید، شما باید خود ذات بنی اسرائیل از حال شناسایی کن که اینا چطور آدمایی بودن. بیشتر اینا رو تو اردوگاه که میرن باید شناسایی کن. تا اینجا شما ازشون نارویی نمیبینی، روی آدمایی حرف گوش میکنن. چون در این هجرت بزرگ خیلی مسئله است، پیرمرداشون باید بیان، زنها باید بیان، بچه ها رو بیارن. شما در اینجا چون یه شب هم بیشتر وقت ندارن دیگه، فصل به عبادی لیلن یه شب، اینجا ندیدی که بنی اسرائیل کسی مونده باشه پیش فرعونیا. تا اینجا قبول دارن، منتها وقتی میرسن لب آب از اینجا آرام آرام رسیدن لب آب و دریاست دیگه. اونیا با قایق بخوام برن اون ور چند تا باید باشن مثلا، خدا بیا مرزه جنگ و عملیات ولپجهش قرار بود از اروند برن اون وقت. بله ها یه تعداد که با قوس با قواسی رفتن، اون چندین آبراه زده بودن، بعد چقدر قایق، شاید مثلا 500 تا قایق گذاشته بودن هر آبراهی انقدر. بله تازه چون جزرومت بود دیگه، وقتی که آب میرفت پایین گل میشد، از آبراها قایق نمیتونست بره، آب اومد تا این یه سری گردانه این ور موندن تا دور آب بیاد بالا. حالا کل اروند چقدر بود؟ کل اروند 1 کیلومتر. حالا این 15 کیلومتر، این 300-400 هزار تا چقدر قایق میخواد اینا رو ببره اون بر کشتی ها، اینا چیزی نیست. لذا خدا فرمود وزر ابراهام فی البحر طریقا یبسا، خشکی. حضرت اومد اینجا این جماعت، بعد وقتی این جماعت به روز که برسه کنار دریا آب شیرین از کجا گیر بیاره؟ خب آفتاب میخوره تو کله اینا تشنه میشن. شب از کجا اومدن؟ از مصر اومدن. آب تا اینجا چقدر راهه؟ اینا تشنه لب، حالا مثلا فردا که نمیرسن، یه روز دو روز تو راه بودن، اینجا آب گیر نمیاد، غذا از کجا بیارن؟ گرسنه. حالا اون بچه گریه میکنه، اون زنی که جیغ میزنه، این یکی حضرت موسی چه سازماندهی نقدن کرده بود که چی؟ تا اینجا چیزی نداریم، یعنی فرعونی ها میرسن. حالا فرعون هم تا بخواد فردا آماده باشه و حرکت کنه حتما یه روز دو روز سه روز طول کشیده. وقتی گرد و خاک فرعونی ها را دیر میبینن، اونجا قرآن اینا نرم میکنه، قایو آمو یا موسا انا لمدرکون، همه رو بکشتن دادی. اینجا اولین جاییه که یه کلام، ولی بنی اسرائیل گفتن دیگه، آره گفتن همه رو بکشتن دادی انا لمدرکون. این نشون میده که قر میزدن، خدا نقل نکرده، یعنی هی میگفتن به چی شد این آبراه خشک، چی شد؟ مگه ما نگفتی که جاده خشکی میزنی؟ مگه ما نگفتی ما را در یا عبور میدی؟ کو این جاده؟ و نشونم میده خدا حضرت معطلش کرده. شما وقتی رسیدن اینجا از قبل شما به این گفتی وزر ابراهام فی البحر طریقا یبسا، خب اینم اومده آقا این بلودر نداره، بلدوزر نداره، کامیون نداره خاک بریزه، اونم دریا رو که نمیشه پر کرد. حالا هور رو میشه پر کرد، دریا 60 متر 70 متر عمق. این باید معجزه آسا باشه دیگه. خب همینجوری به آب نگاه میکنه آسمون، نه هیچ خبری اتفاق نمیفته. خدای متعال ظاهرن بنی اسرائیل رو اینقدر نگه میداره تا به نقطه یأس برسن. وقتی به نقطه یأس برسن که آقا همه راه‌ها بسته است، خدا یه راهی رو باز کنه. تا چی؟ تا برای ما این نهادینه بشه که هنگامی که همه ابزارها از کار میفته تازه من کار میکنم. به عبارت دیگه اون هنگامی که تو از همه ابزارها دل ببری اون وقت است که از من توکل خواهی خواه. ولی تا هنگامی که دلت توکلت به اصلحته میگم خب کار کن ببین چی عذاب در میاد. اما اونجایی که بگی نه بابا این توفنگه چیه، میگه پفشی دسته، میگه خدا گفته این کاری ازش بر نمیاد، اون وقت ما رمعی تمیز رمعی میشه. نه وقتی که یه هم میبینه عصای همون، نه دیگه وقتی عصا رو زد به آب بودن این کار رو خدا کرد، نه دیگه بله دیگه بله. یعنی شما در یأس بین کفر و ایمان الهی قرار میگیری، بین جهنم و بهشت قرار میگیری، علا حفرت من النار اینجا قرار میگیری. بله خدا میخواد بیاره اینجا نشون بده برسونه تا مرز توحید. خب توحید از شرک عبور میکنه دیگه. این وقتی گفتن قالو یا موسی انا لمدرکون، ایشون یک کلمه گفت کلا هرگز. خب طبیعتا اونا گفتن یعنی چه هرگز، رای داری؟ خب ما الان برگردیم عقب که اینا همه رو میکشن، ببینین این ما جنگ بلد نیستیم، تفنگ شمشیرم نداریم، چوبم نداریم، چاقو آشپزخونم نداریم، هیچی نداریم، چون هیچی اساس نیوردن، هیچی نداریم. خب شنو هم که بلد نیستیم، به ما نذاشتن. بعد هم قایق و ماقیق هم نیست، چی بود؟ گفت انما یا ربی سیهدی. وقتی اون به ما گفته بیا اینجا، راه رو باز میکن. موسی در اون علقه یا موسی اونجا عرض کردم که یکی از تفاسیر اینه، قال گفت، حالا شاید قولی هم نگفته ولی وقتی خدا میفهمد اذهب الی فرعون انه طغا، این فکر پیش میاد آخه فرعون با اون قدرت با اون چیز، من چوپان، ولی الان برم اونجا چجوری کار میشه؟ گفت ما تلکه، این چیه؟ گفت چوب. کاری ازش برمیاد؟ گفت آره برگاره میشه بزیم. گفت دیگه چی؟ ما آره با اخرا شاید مثلا عرض کنم خدمت شما که به درد هیزم هم بخوره. گفت همین امور پس؟ گفت آره. گفت آره این چوب رو به امر من بندازش. دیگه انداخ خود موسی در رفت. گفت ببین تو به انفراد که وقتی بری اونجا هیچی نیستی، اما وقتی به امری میری جلو هم ازت در میرن. اینجا اون به اصطلاح وزر به اساکل بحر وقتی هنوز نگفته فرمود انما یا ربی سیهدین، او گفته برو کنار آب. اون وقتی گفته برو کنار آب، پس بنابراین اینجا بنبست وجود نداره. من به امر او آمدم اینجا. ازر بساکل بحر بزن بابزد فنفلقه که تود العظیم آقاف بالا. نه این سین برای تأکید نزدیک صوفه دوره. نه نه سیحتی یعنی بلا فاصله من را میندازه. سین بله صوفه مال آینده است. سین سیحتین یعنی بلا فاصله من را میندازه، معطلش نمی کنه. صوفه یحتین یعنی عدد میکنه ولی معطلش هم میکنه. بله سیحتربونی بی تردید همه الان منی میزنه، صوفه یحتربونی حالا نمیزنه. خب تا اینو گفت فرمود ازر بعصا کلبه بزن. دیدن او عجب. خب حالا حضرت موسی عبدان گفته دیدی رای بنبست نداره، اما برای حضرت فرصت این حرفا نیست و در رن و برید داخل. حالا اینجا حضرت موسی اولین نفر میره یا آخرین نفر؟ طبیعتا باید آخرین نفر بره، منتها که جرأت میکنه بره تو آب، آقای میاد پایین. یحتمل هارون رفته جلو، دیگران جرأت پیدا کردن، موسی باید بمونه آخرین نفر. و هدف هم داره که آخرین نفر بمونه برخلافه. البته خب میدونید که فرعون آدم شمشیرزنی بود، شجاع بود، نترس بود. فرعون الان هدف اولش کشتن کیه؟ حضرت موسی. ولی آدم عاقلیه، معجزه شناسه، موحدترین عالم مشرک نما فرعونه. فرعون مشرک نماست، فرعون بت پرست نیست. چرا؟ خودش بت درست میکنه، بت ساز که بت پرست نمیشه که. البته حالا گفتن یارو به دروغ گفت سر کوچه شام میدن، آقا ملت شروع کردن دویدن، نه خوشم میدوهن. اون چی شد؟ گفت این هم آدم علیکی نمیدوهن، بعضا اونا بازی خودشونو میخورن. ولی واقع قضیه این نیست که اون کسی که نمرود که نمیتونه بت پرست باشه. این پدر حضرت ابراهیم که گفتن عمو بوده، این چیکار چی می ساخته؟ اون که نمیتونه دیگه بت پرست باشه که. وقتی که تیشه میذاشته تق 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 میزده، میدونسته این خدا کدومه، رب و نو کدومه. اون نمیتونه بت پرست باشه، اون تظاهر به بت پرستی میکنه. جهدو بها و استیقنت ها انفسهم، میگه نیست ولی یقین داره هست. بله اون که نمیرم متوسل بشه، این عوام الناس میرفتن. اون که اون قل نه بابا، اونا بود براشون قلک بده، بود براشون قلک. نزوراتی که برای بود ها میرسیدن دست کی میرسید؟ میرختن دست کی میرسید؟ برای نمرود دیگه. اون بود قلکه، قلک پوله به خودش میرسید. فرعون در تنهایی خودش از خدا میخواست آبرو منو نبر، داریم روایات. اون هدف موساست، اما عاقله. بیاد لب آب، نمیره تو آب. چرا؟ معجزه شناسه دیگه، ببینه این آب رو آب وایساده، عصا رو دیده. او انکار نداره که عصا سحره، دروغ میگه، به دروغ میگه عصا سحره، میدونه عصا واقعیته. او تو جا او تو سحر آوردی، این خودش میدونه داره دروغ میگه، برای اون نمیاد تو آب. یه چیزی باید باشه اینه بکشونه تو آب. چرا جبرئیل بیاد؟ خود حضرت موسی هست آخرین نفر. اگر او باشه فرعون عاقله. آره یعنی حالا من فرعون نفس دارم دیگه، میتونم خودم رو تشبیه فرعون کنم. حالا بنده برسم لب آب، بله نگاه کنم، صاحب الاعجاز کیه؟ حضرت موسی. میبینم حضرت موسی رفت تو آب، میگم تا موسی تو آبه که آب پایین نمیاد. نه، من فاصلم با او چقدر؟ مثلا 60 متر 50 متر. موسی پیاده داره میره، من اسب سوارم، سرعت من بیشتره یا سرعت او؟ پس من یه تاخت بزنم به موسی رسیدم. موسی رو که بگیرم تا موسی دست منی که آب نمیاد پایین، پس میارمش بیرون. وقتی آوردم بیرون میکشمش. کاری که اینجا خدا میکنه اینه که رشد عقلی رو از این میگیره. خب احمق، این خدایی که بلده این آب ببره بالا، بلده پشت سر موسی هم این زیب ببنده. خداوند خدا به موسی چی فرمود؟ وترک البحر رهوا، دیگه عصار رو به آب نزن، بذار باز بمونه. چرا؟ انهم مغرقون، میخوام غرقشون کنم. و الا اگر موسی عصار رو به آب میزد، پ پشت سر موسی آب چی میشد؟ میاد پایین. این اول. دو، موسی پیاده است، فرعون سواره. خب احمق، این خدایی که بلد این آب رو بالا نگه داره میتونه یه کاری کنه که اسب تو میدوه ولی در جا میزنه. ها؟ مثل اون کار نداره. سه، همین خدا بلده اگر موسی رو هم گرفتی آب و بیاره پایین تو غرق بشی. موسی مگه ندیدی آب خون میشد؟ بنی اسرائیل آب دستشون بود، آب بود، میذاش دهن این فرعونی خون میشد، میگفت تو از اون ور آب بخور من از این ور، چون این میذاش اون یه قلوب بخورد خون بود، این یه قلوب بخورد آب بود. این تو که دیدی اینا رو، اما اینجا دیگه خدا عقل ازش میگیره. موسی وارد آب شد، آب راه شد، اینم با فاصله وارد شد. ها، چند کیلومتره؟ حدود 15 کیلومتر. ده به تاخ، موسی هم داره میره، هی پشت سر نگاه میکنن این داره میاد. هی به حضرت موسی میگفتن این داره میاد. میان چیه؟ هر کاری میکنه فاصله کم نمیشه. میرسه کجا؟ حضرت موسی پاشو از آب میذاره بیرون. حضرت موسی وقتی پا رو میذاره بیرون همه پا رو گذاشتن بیرون. طبیعتاً هر چی اون نیرو داشته اومده تو آب. یهو نگاه کردید چندین متر فاصله داره و موسی از آب رفت بیرون. همونجا فهمید غرقه. قبل از اینکه آب بیاد پایین فهمید. بر میگشت اگه اینجور میشد، بر میگشت. حالا اون توجه مادیشه و الا نه میتونه خدا خشک نگه داره اسبه نره. چرا؟ خب میدونم شما الان یه مثلا حتی مقوم مادر احبت آفرد دیگه. آره خب اشکالی چیه؟ ولی دیگه مثلا ضعیف. ببینید عزت اول اینا رو شناخ نکره. هم ها؟ خب اگر اینا رو نمیشناخت پس چرا راه داد؟ خب معلوم حضرت مهمان پذیر بوده. اگر مهمان پذیر نبود به چه توجیه بیان مهمان ایشون بشن؟ بعد اونم گوساله بیاره، سرخ شده بیاره، معلومه دستگاه داشته. یعنی مهمون که میماد آقا حالا اجلن هنیز ولی چی بوده؟ حضرت درست یک گوساله برای این آورده یا من از او بوده؟ اجلن هنیز رونه اینا سرخ شده اینا بر تقدیر. خب اون همونجا میفهمه. این به اعتقاد من قبل از اینکه آب بیاد پایین فهمید. چرا؟ چون گفت آمن تو به رب موسی. میدونید این اگر مثلا کف دریا بوده باشه، چون اگر اون بالا باشه شنا میکنه میاد پایین. دریا وقتی بیاد پایین این قبل از اینکه غرق بشه چی میشه؟ میدونید که آب یه متر مکعبش چقدر وزنه؟ بله یک تن دیگه. حالا شما اینجا که هستی اگر 60 متر باشه چند تن میشه؟ 60 تن یهو بندازم رو کلت چی میشی؟ له میشی. این زیر دریایی ها هستش الان میسازن، قوی ترین فولاد و ایناست دیگه. اینا تا یه حدی میتونه بره پایین، از اونجا بیشتر بره پایین در اقیانوس ها مچاله میشه، بله ادغام میشه در هم دیگه. ایشون گفت آمنتو، یعنی این یهو دید فهمید. رعو العذاب العلیم، آدم وقتی ببینه بمیره عذاب نمیگه که رعو، یعنی مقدماتشو میبینه. آمنتو به رب موسی، خطاب اومد حالا بله دیگه، اصلا دید. بله، همه انسان ها اینجوری هم. یعنی اونجایی که مرگ قطعی میاد دیگه انسان همیشه میبینه، قابل بازگشت نیست. دید. خب این طبیعتا اون زیر باید له له شده باشه. فمود الیام ننجی که به بدنک. فرعون ای دیگه چی شدن؟ هیچ کی بالا نیومد. چرا؟ چون اون زیر له و په شدن، تموم شد. این یه دونه رو خدا آورد بالا. لتکون آیه بنی اسرائیل کنار آب وایسادن چند هزار جیشک. حالا یا جنازه آمده، ولی جنازه فرعون آمده بالا. گفتن این مناطق سمت یاسوج و اونجا خان داشته، یکی از این خانها خیلی ظلم میکرده، اسم اینا هم هست. پیرمردایی که دیده بودن برام نمیشن، گفتن اینا دوچار درگیری شدن، یکیشون یکی رو کشت، به دار کشیدن. ملت می اومدن و می ایستادن اونا که قبلا این به اونشون ظلم کرده و تماشا. بعد این جلو صورتش نمی رفتن و ایستادن، از دست می ترسیدن، پشت سر نگاه می کردن. بعد یهو می زد اینو می چرخون، همه در می رفتن. این خانه می ترسیدن، می چرخید در می رفتن. حالا این جماعت بنی اسرائیل این همه سال از این یهو نگاه کردن، آه، رو آب داره